بله. بنابراین اون چی که مسلمه، خب اتفاقی که در غزه افتاده و دل همه انسان‌های آزاده رو در واقع به درد آورده، شما میدونید که در واقع بحث ما مسلمان‌ها نیست،
بله،
همه ادیان در واقع نسبت به این موضوع کشتارهای بیرحمانه رژیم قاسم واکنششون دادن، به طوری که شما هر شب در واقع و هر روز شاهد تظاهرات و واکنش‌های منفی علیه رژیم قاسم اسرائیل هستید. اما در رابطه با بحث توافق اسرا، خب رژیم قاسم در واقع ادعا میکرد که اسرایی که در اختیار حماس داره اینها در زیرزمین بیمارستان شفای غزه اونجا پنهان شدن، برای همین حمله کردن و خب یکی از فجیح ترین کارا رو انجام دادن و 700 نفر رو در واقع اونجا کشتن و عده‌ای رو هم در واقع الان به گروگان گرفتن و اینطور وانمود کردن که محل در واقع زیرزمین بیمارستان محل تجمع و نگهداری اسراست، که این اتفاق نیفتاد و از این بابت دوباره رژیم قاسم برگ سیاهی دوباره به تاریخ رفتار و در واقع خدمت و اعمالش گنجانده شد و هیچی اونجا پیدا نکردن. اما راجبه در واقع بحث اینجاست که حماس به شفافیت اعلام کرده، شرط گذاشته که به شرطی در واقع حاضره که اسرا رو در واقع تبادل بکنه که حملات هوایی و حملات توپخانه‌ای و حملات زمینی اسرائیل متوقف بشه و تا زمانی که این اتفاق نیافتاده و گذرگاه رفح باز نشده و به سوی مردم خدمت شما عرض کنم که ارسال کمک‌های کشورهای دیگه سمت مردم غزه اتفاق نیفته، این اسرا قابل تعویض یا قابل تبادل نخواهند بود.
بله.
بنابراین این که کابینه رژیم منحوس اسرائیل ادعا کردن که در واقع ما حاضریم که این تبادل انجام بشه اما به شرط نیروهای حماس اشاره‌ای نکردن، بنابراین بعید میتونم که این اتفاق بیفته مگر این که این آتش بس 4 روزه اتفاق بیفته،
بله،
و بخشی از کمک های کشورها به مردم غزه ارسال بشه تا بشه این بحث تبادل رو انجام داد.
کاملا درسته. جناب آقای ایمانی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نسل کشی مردم غزه اظهار نظر نکرد ولی عملیات طوفان الاقصی مردم فلسطین رو جنایت جنگی خواند. واقعا این یک جوک خنده داره که این اتفاق میفته. در این زمینه می توضیح کوتاه میدیم برامون؟
بله، ببینید اون چی که در واقع پیداست، تقریبا یه بخشی از مسئولین کشورهای اتحادیه اروپا مخصوصا در رأس اونها در واقع غیر از اروپا امریکا که بخشی از نمایندگان کنگره امریکا، اینها یا یهودی هستند، از یهودیهای افراطی مثل ناتانیاهو هستند که اینها طرفدار رژیم در واقع بسیار 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 در واقع کودک کش هستند، اینها یا در واقع مسائل بازرگانی یا مسائل در واقع ارتباطات تجاری دارند. برای همین به خاطر اینکه بتوانن این ارتباطات تجاری یا اون در واقع ادیان خودشون رو حفظ بکنن، به نظر میرسه که در واقع خب حملات حماس رو میان محکوم کنن.
بله.
اما این صداها سرکار خانم جایی شنیده نشد، یعنی هر کسی
بله.
در دنیا بلند شد و حرف در واقع خدمت رو بیمعنایی مثل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا زد، نه تنها شنیده نشد بلکه در واقع در ردیف کسانی قرار گرفت که با رژیم صهیونیستی اینها همکاری داشتن. بنابراین جز انزجار، جز خدمت نفرت برای مردم آزاد دنیا، اینا چیز دیگه ای ندارن. اما ما واقعا نمیخوایم از شعار بگذریم. ما خیلی توقعی از این رئیس اتحادیه در واقع سیاست خارجی اروپا نداریم.
بله.
ما بیشتر در واقع نگاهمون به کشورهای مسلمانه، ما به نگاه مشتر به کشورهای غیر نباید کار به اینجا بکشه که الان اون چه که آمار در واقع صبح داده شد و خود از اتاقی هم موان رسانه شده رسید،
بله،
دیگه وزیر آموزش پرورش غزه اعلام کرد که ما دیگه آمار صحیحی نسبت به کشته شدگان در واقع کودکان نداریم،
متاسفانه،
به دلیل اینکه دیگه اینها نمیتونن به بیمارستان ها بیان و ما تعداد کشته شدگان رو از طریق آمارهای بیمارستانی میتونستیم دربیاریم.
بله.
ولذا بسیاری از کشته شدگان دیگه بیمارستان منتقل نمیشن، توسط
بله.
خود مردم دفن میشن و دفنای گروهی میشن و این فاجعه ما واقعا در پیشگاه خداوند بزرگ میخوام که حتما در واقع کمک کنه خداوند، هرچند که خداوند نصرت دهنده است و یاری دهنده است، بشود در واقع جلوی این حملات دردمنشانه و غیر انسانی و نسل کشی اسرائیل انشاءالله گرفته بشه،
انشاءالله،
و اسرائیل به پایان زندگی و پایان حیات خودش برسه به فضل الهی،
انشاءالله انشاءالله، همونطور که رهبر هم فرموده بودن انشاءالله به زودی زود اصلا از رژیم در حقیقت رژیم صهیونیستی حذف خواهد شد از کشورهای دنیا. خیلی متشکرم از شما آقای ایمانی، کارشناس سیاسی، که با ما درباره مسائل حماس و رژیم قاسب صهیونیستی صحبت کردید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
اشهر بيت استشهاد في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، يا ارفع شمخة عدل في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عدل في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان، فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين، الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل، شكرا، فاليوم مئات منا صاروا استشهادين، وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين. اشهر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين، اشهر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين، يا ارفع شمخه عزك في وطني لجبين.
شما صبح و گفتگو رو میشنوید. میخواییم بریم سراغ یک موضوع بسیار مهم دیگر، نامه رئیس جمهور جناب آقای دکتر رئیسی به سران 50 کشور درباره جنایات رژیم قاسب صهیونیستی. آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس سیاسی، با ما همراه هستند. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
خدمت سرکار خانم آدابی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیختتون سلام و صبح بخیر میگم، در خدمتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهورمون در نامه به 50 کشور جهان، به سران 50 کشور جهان، ضمن اشاره به اقدامات وحشیانه رژیم قاسب صهیونیستی در به شهادت رسوندن بیش از 14,000 نفر و طی بیش از 40 روز و نادیده گرفتن اصول انسانیت و اخلاقی و حقوق بین الملل، تأکید داشتن که کشورهای جهان همه با هم متحد بشن و خاتمه بدیم به این جنایات. شما در این زمینه توضیح بفرمایید که به کدام کشورها این نامه زده شده و این هم صدای کشورهای آزاده مستقل جهان چقدر میتونه باعث متوقف شدن این جنایات بشه؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب همونطور که سرکار عالی فرمودید، باید یک حرکت جمعی در راستای از بین بردن ظلم و ناعدالتی در جهان به وجود بیاد که
بله.
در حال حاضر این پرچم در دست رژیم صهیونیستی است، همراه با جنایاتی که انجام میده شرایطی رو هم فراهم آورده که متاسفانه موضوع آپارتاید و نجات پرستی رو داره رونق میبخشه و این یکی بله. از نقاط پذیرفته شده در همه اصول انسانی است که نجات پرستی پسندیده نیست. خب با توجه به اینکه بیش از 45 روز از جنایات رژیم صهیونیستی می‌گذره و حرکت قابل توجهی هم متاسفانه در بین کشورهای جهان، غیر از معدود کشورهایی که نسبت به قطع ارتباط و یا بازگرداندن سفرهای خودشون انجام دادند، متاسفانه این عدم همکاری بیشتر در بین کشورهای اسلامی هم کاملا مشهود بود، لازم بود که یک حرکت دیگه و مناسب و بزرگی صورت بگیره و به این دلیل ریاست محترم جمهور نامنگاری رو با 50 کشور کرده. خب نام بردن از همه این 50 کشور قطعا خیلی فرصت قابل توجهی میخواد، اما باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که رویکرد بیشتر گیرندگان این نامه کسانی بود که با جمهوری اسلامی ایران و با نگاه عدالت طلبانه جمهوری اسلامی ایران همراهی بیشتری داشتند
بله.
و به طور رسمی در حوزه اقدامات بین المللی در طول 45 روز گذشته
بله.
همراهی و حمایت کامل از رژیم صهیونیستی نداشتند، که این 50 کشور در حقیقت در 5 قاره جهان وجود دارن که در حقیقت جلسه امروز اعضای شانگهای هم در ادامه همین اقدامی است که جمهوری اسلامی در راستای تحرک دیپلماتیک
بله.
در حال انجام هست.
درسته. آقای دکتر صدرالحسینی، تأکید رئیس جمهور محترممون به توقف همکاری‌ها و ارتباطات تجاری و سیاسی با رژیم قاسب صهیونیستی هست و اینکه کشورها با بکارگیری همه ابزارهای موجود متوقف کنن این جنایات رو.
بله کاملا. ببینید یک واقعیت وجود داره که اگر ما کمترین آگاهی از مسائل داخلی رژیم رو در حال حاضر مورد بررسی قرار بدیم، متوجه این موضوع میشیم که مشکلات اقتصادی و شکنندگی اقتصادی به شدت در رژیم صهیونیستی حاکم هست. بر این اساس جناب آقای رئیسی تلاششون بر این مسئله هست که توان اقتصادی رژیم رو که در حال حاضر میتواند با این جنایات همراهی کنه و پشتیبان این جنایات باشه رو کاهش بدن.
بله.
خب یک واقعیتی است که اگر امکانات لوجستیکی، اگر سوخت و انرژی به هواپیماها و تانکهای رژیم صهیونیستی نرسه و یا تقلیل پیدا کنه،
همینطوره،
قطعا و یقینا در میزان جنایاتی که داره انجام میشه بسیار مؤثره. در حقیقت این گفتگوها، این نامه ها و این تلاش ها در حوزه مسائل تحریمی به این شکل است که شاید بتوان یک آلامی بر روی زخم ها و نگرانی های مردم مظلوم و مقتدر غزه داشته باشیم. بنابراین اگر این مسائل و موضوعات و گفتگوها و نامنگاری ها بخش قابل توجهیش با تأکید بر موضوعات اقتصادی و تحریم رژیم صهیونیستی است.
بله.
به این دلیل است که ما بتوانیم ماشین جنگی رژیم صهیونیستی رو
متوقف
حدودی بله کند کنیم یا متوقف کنیم.
آقای دکتر صدرالحسینی، این رویکرد و این نامه به 50 کشور جهان میتونه باعث بشه که در حقیقت اون دیدگاه و رویکرد برخی از دولت‌های غربی در اعمال استانداردهای دوگانه و نادیده گرفتن آمدانه اصول انسانیت هم متوقف بشه.
بله، ببینید یک واقعیتی است که در طول این 45 روز گذشته
بله.
یک حقایقی بر مردم جهان روشن شد.
بله.
چند هزار کتاب در ارتباط با حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق بانوان، حقوق سالخوردگان در کتابخانه های مختلف دنیا وجود داره.
حقوق غیر نظامیان، مردمان بی‌دفاع.
بله. همین عرض میکنم.
بله.
در حقیقت این اتفاق که افتاد میتواند بسیاری از حقایقی که از لسان و رسانه‌ها و از گفتگوی مقامات ارشد کشورهای غربی واضح می‌شود و در این ایام بسیار بر اون دمیده می‌شد و امروز حقایق روشن شد، می‌تواند برای ما بسیار درس‌آموز باشد. بنابراین این نکته‌ای که فرمودید، کشورهایی که بیشتر دم از مسائل دموکراسی، بیشتر دم از مسائل حقوق بشر، رعایت در حقیقت ظواهر انسانی رو می کردن، چهره واقعی اونها روشن شد.
بله.
این نامنگاری ها، این گفتگوها، این اعزام تیم های مختلف به کشورها می تواند و نکته دیگر برگزاری نمایشگاه هایی که از جنایات این 45 روز گذشته در نقاط مختلف دنیا برگزار شده به همراه راهپیمایی های بزرگی
بله.
که در 92 کشور از 5 قاره انجام شده، قطعا میتواند یک هشداری برای فرهیختگان. اما این رو من خانم آدابی باید خدمتتون عرض کنم که واقعیت امر این هست که ما با نگاه به عموم مردم کشورهای غربی
بله.
اونها رو انسانهای بسیار فرهیخته
و
انسانهایی که به انسانیت احترام میگذارن میبینیم.
همینطوره.
اما آنچه که در دست یک درصد قلیل کشورهای غربی است، امروز داره جنایات خودش رو به اوج میرسونه.
بله.
این اقداماتی که در گفتگوی بنده و شما در این بخش بهش اشاره شد، شاید بتواند یک تحرکی رو، یک بیداری رو در اون یک درصدی که امروز جهان رو به این خاک و خون کشیدن و وجود
رقم بزنه. بله.
بله. بنابراین ما در مورد اونها هم از جهت انسانیت وظیفه داریم تا بتوانیم شاید اونها رو هم به مسیر انسانیت خودشون برگردونیم،
تلنگری به اونها بزنیم.
بله، بر این اساس کاملا درست فرمودید. بر این اساس نباید ناامید شد از این اقداماتی که امروز مردم دنیا دارن انجام میدن.
بله.
و یا در حوزه دیپلماتیک سران کشورهای دلسوز مثل جمهوری اسلامی و دستگاه‌های زیرفت در حال انجام هستن.
درسته. انتظار هست که واقعا کشورهای آزادی خواه و مستقل، حالا در رأس اونها کشورهای اسلامی، در عرصه‌های دیپلماتیک و اقتصادی با یک رویکرد منسجم و واحد همبسته بشن و انشاءالله که پایان بدن به این جنایات در غزه که واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره. و آقای دکتر صدرالحسینی، به عنوان کلام پایانی عرض میکنم که خیلی از کشورهای اروپایی همونطور که شما فرمودید همبستگی خودشون رو با ملت مظلوم غزه اعلام کردن در حرکاتی نمادین، مثلا اینکه در بلژیک، اتریش و یا سایر کشورها در مقابل سفارت افراد مرده و کفن پوش با کفنهای خونی کف خیابان دراز کشیدن، این خودش نشانه همبستگی ملتهای دیگر با ملت مظلوم غزه است.
بله خانم آدابی، همونطور که خدمتتون عرض کردم و جناب‌عالی هم با مثالهای کاملا روشن و شفاف این موضوع رو تبیین فرمودید، باید خدمتتون عرض کنم که شرایطی که امروز در کشورهای غربی هست با آنچه که در اذهان و عمل سران کشورهای غربی میگذرد کاملا متفاوته.
بله.
و این شعار دروغینی که ما با افکار عمومی همراهیم و ما بر اساس افکار عمومی تصمیمات خودمون رو اتخاذ و عمل میکنیم کاملا برملا شده،
دروغ بیش نیست.
بله، امروز مردم غرب هم متوجه این شدند که شعارهایی که بر اساس دموکراسی و لیبرالی داره در دنیا مطرح میشه و در کشورهای خودشون داره این موضوعات به طور روزانه از رسانه‌های مختلف از طریق طرق گوناگون داره تبلیغ میشه، همونطور که فرمودید دروغی بیش نیست. بر این اساس بله. من میخوام این آخرین جمله رو خدمتون عرض کنم که این بیداری که در مردم جهان به وجود آمده
بله.
و هزینه او رو جوانان و غیور مردان مقاومت و حمایت خانواده‌های اونها در غزه داره پرداخت میکنه
بله.
قطعاً میتواند جهت تاریخ رو عوض کنه.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر صدرالحسینی، استفاده کردیم. ممنونیم از اینکه برای ما در ارتباط با نامه رئیس جمهور به سران 50 کشور درباره جنایات رژیم قاسم صهیونیستی توضیح دادید. باهاتون خداحافظی میکنم و بهتون صبح بخیر میگم.
بنده هم از جناب عالی همکاران محترمتون تشکر میکنم. انشاءالله روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رتب ولأجل هذا التسليم الله أكبر رتب ولأجل هذا التسليم.
شما شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید از شبکه رادیویی گفتگو. ساعت استودیوی ما هم الان 7:26 رو نشون میده. موضوع بعدی که میخوایم در این برنامه در موردش صحبت بکنیم، قاچاق سالانه 17 میلیارد نخ سیگار به کشور هست. دو کارشناس محترم داریم، آقای دکتر ولیزاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات و آقای دکتر آذری پور از ستاد کشوری کنترل دخانیات. خدمت هر دو کارشناس سلام عرض میکنم. آقای دکتر ولیزاده بفرمایید.
سلام، صبح شما بخیر سرکار خانم آدابی و
ارادتمندم.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و مهمان عزیز برنامه جناب دکتر آذری پور.
متشکرم آقای دکتر آذری پور، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما خانم آدابی، شنوندگان محترمتون و آقای دکتر ولیزاده سلام عرض می‌کنم در خدمت.
ممنونم آقای دکتر ولیزاده، با توجه به اینکه جناب عالی رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات هستید، من می‌خوام این نکته رو بپرسم که چرا واقعا ما اینقدر قاچاق سیگار داریم؟ هر سال قانونی مصوب میشه آقای دکتر، دیگه خودتون بهتر از من میدونید، استاد این رشته هستید، که تولید کنندگان داخلی با نشان بین‌المللی 40% مالیات و سالانه حدود 5% هم به این مالیات افزوده میشه و خب این عوامل باعث قاچاق سیگار میشه. شما اینها رو به هم مرتبط میدونید یا خیر؟ این به عنوان اولین سوال.
خواهش میکنم، قبل از شروع صحبت میخواستم سوال کنم که آیا از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا وزارت صنعت دعوت شده در این جلسه؟
نه خیر، در خدمت شما و آقای دکتر آذری پور هستیم.
خب من مرجع تولید این اطلاعات رو میخواستم، حالا به هر حال مرجعیتش با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که میزان قاچاق رو اعلام میکنه، ولی اینکه این 17 میلیارد که الان فرمودید رو من تازه دارم میشنوم که این
در خبرها بود، رئیس انجمن دخانیات این رو اعلام کرده.
خب بله، ببینید اینها به خاطر سیاست های مالیاتی که وضع میشه معمولا این اخبار رو منتشر میکنن. این اخبار هیچ منبع مبثقی ندارد و همینجا من باید ذکر بکنم که این در واقع از سیاست های صنایع دخانی در تمام جهان هست که بزرگ نمایی میکنن میزان قاچاق دخانیات رو به کشورها، برای اینکه زیر سوال ببرن سیاست هایی که منجر به کاهش مصرف میشود.
بله،
ببینید آنچه که در کشور کشف میشود اینها یه مقدار مشخصی هست که خب اینو آمارشو فراجا اعلام میکنه چه مقدار کشفیات قاچاق داشتن.
بله،
که این تقریبا یک عددی رو ضرب میکنن و یک برآوردی رو به هر حال اعلام میکنن در کشور. تا چندی پیش این عدد 10 میلیارد نخ بود که در جلسات رسمی که
درسته.
ما در وزارت صنعت شرکت میکردیم، کارگروه مبارزه با قاچاق، عدد 10 میلیارد رو یعنی همین چند ماه پیش اعلام میکردن. یه دفعه این قانون برنامه هفتم تصویب میشه، از این ور عدد میشه 17 میلیارد نخ. خب این 17 میلیارد نخ قراره کجا بره مصرف بشه؟
بله.
آیا غیر از واحدهای صنفیه که در سطح شهر بهشون مجوز فعالیت داده شده؟ خب این یه سوال بزرگه که باید نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق و همینطور صنعت جواب بدن.
بله.
چرا ما باید این میزان قاچاق در کشور رو بیایم اعلام بکنیم و اگر اعلام میکنیم واقعا قوانینی که وضع شده برای مبارزه با قاچاق پس اینجا معنیش چیه؟ ما الان قیمت خرده فروشی محصولات دخانیاتمون نسبت به کشورهای منطقه جزو پایین ترین قیمت ها هست. چطور ممکنه یک کشوری که با این میزان قیمت محصول دخانی که الان متوسط حدود بین 15 تا 17 هزار تومانه بیاد قاچاق وارد کشور بشه؟ ما الان مردهایی رو داریم در کشور که داره قاچاق از کشور خارج میشه به خاطر گرونی سیگار در کشورهای همسایه. ما چرا باید این اعداد رو جوری اعلام بکنیم که الان جفت‌سازی بشه در کشور که برنامه هفتم رو زیر سوال ببرن؟
داری.
اگر ما یه زمانی اجازه دادیم که صنعت دخانیات بیاد در کشور تأسیس بشود، تعهداتی گرفته شد از این صنایع که شما باید مراقبت لازم رو از بازار انجام بدید برای اینکه اگر محصولات شما در کشور به هر حال کشف شد شما باید تا 33 برابر اون قیمت ارزش خرده فروشی اون کالا را خود شما باید پرداخت کنید. بنابراین با توجه به این که باز هم در مستند جهانی آمده که خود صنایع دخانی عامل قاچاق هستند در کشورها،